ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمت صافی در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید به کسی اجازه دادن نمی شود که به قصد هراس افکنی در افغانستان حضور داشته باشد. 14 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در ولایت دایکندی امروز کشته شدند و درگیری های سنگین میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه نگورنو قره‌باغ وارد سومین روز شد. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که به قصد هراس افغانی در این کشور حضور داشته باشد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت مذاکرات بین افغانان اکنون فرصت مناسب را فراهم کرده تا با جنگ ودا گفته شود.
We do not want a terrorist footprint in our country.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ماست تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد.
عبدالله عبدالله دیروز به اسلام آباد رفت و قرار است امروز با عمران خان صدراعظم، عارف علوی رئیس جمهور و قمر جاوید باجوال لوی درسیز اردوی پاکستان دیدار کند. سخنان آقای عبدالله در حال است که به اساس گزارش چند ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از 6000 جنگجوی پاکستانی و چند صد جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در افغانستان فعالیت میکنند. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. دفتر والی دایکندی از کشته شدن 14 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت خبر می‌دهد. نصرالله غوری سخنگوی والی دایکندی بر رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز انگام رخ داد که یک موتر مسافربری در روستای سلیمان آباد ولسوالی کجران با ماین جاسازی شده برخورد. آقای غوری افزود که 3 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. به گفته منطقه‌ای که امروز شاهد انفجار ماین بود تحت کنترل طالبان است، تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفتند. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان خبر می‌دهد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات در ولسوالی‌های گیزاب و خاص اروزگان بر شورشیان وارد شده.
دشمن تقریبا 3 نفر تلفات.
23 تن از دشمنان کشته و زخمی شدند. 18 جسد آنها در میدان نبرد باقی مانده. 5 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
شدید زخمیان لری.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما یک شنبه مقام‌های افغان تایید کردند که نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان در محاصره طالبان قرار گرفتند. پیش از این زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان هفته گذشته گفته بود که 28 پلیس از سوی طالبان در این ولایت کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری‌های شدید میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی نگورنو قره‌باغ وارد سومین روز شد، در حالی که جامعه جهانی خواهان توقف فوری جنگ شده دو جانب هم دیگرشان را به دامن زدن نبردها متهم می‌کنند. تا حال از کشته شدن 10 تن در نتیجه درگیری‌ها خبر داده شده. وزارت دفاع آذربایجان می‌گوید اردوی ارمنستان منطقه داشکیسان را هدف آتش توپخانه قرار داده، اما باکو این اتهام را رد میکند. از سوی دیگر وزارت دفاع ارمنستان میگوید جنگ در حال حاضر به شدت ادامه دارد. انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت امروز نشست اضطراری را در مورد بررسی وضعیت جنگ در نگورنو قره‌باغ برگزار کند. رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده که برای میانجیگری در حل بحران بلاروس هر گونه همکاری خواهد کرد. امانوئل مکرون این را امروز در دیدار با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس در لیتوانیا گفت. تیخانوفسکایا هم تایید کرد که رئیس جمهور فرانسه تعهد سپرده تا برای حل بحران روان در بلاروس همکاری کند. از جانب دیگر گیتانا ناوسدا رئیس جمهور لیتوانیا در کنار همتای فرانسویش به خبرنگاران گفت انتخابات بلاروس که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد عادلانه نبوده.
الکساندر لوکاشنکو در انتخابات برنده نشده. انتخابات غیر عادلانه بود و مداخله هم شده است. تا هنگامی که انتخابات دوباره در بلاروس برگزار نشود، ما لوکاشنکو را به حیث رهبر مشروع پذیرفته نمی توانیم.
بانک الکساندر لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات 9 اگست می داند. مخالفان با راه اندازی اعتراض ها می گویند که در انتخابات تقلب شده و به گفته آنها سویتلانا تیخانوفسکایا برنده انتخابات بوده. و در ادامه لیگ کرکت هند IPL امروز تیم های دهلی کپیتالز و سان رایزرز ایدرآباد با هم به میدان می روند. هر دو تیم بازی را ساعت 6 امروز به وقت ابو دبی آغاز خواهند کرد. در تیم سان رایزرز ایدرآباد دو بازیکن افغان راشد خان و محمد نبی هم بازی میکنند. این تیم یک مرتبه در سال 2016 قهرمان لیگ کرکت هند شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. آخرین تحولات در سفر رئیس شورای مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان. در جریان سفر به پاکستان آقای عبدالله گفت مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان بیشتر ساخته است.
The current talks offer the best hope to put the war behind us using patience.
چرا باید اکنون به نقش مثبت پاکستان در پروسه صلح افغانستان امیدوار باشیم؟ یک تحلیلگر میگوید
مجبوریت‌های اقتصادی، مجبوریت‌های نظامی و مجبوریت‌های سیاسی پاکستان را می‌داند که با تمام تقاضاهایی که جامعه جهانی دست به سیالات به در رابطه با قضیه مورستان لبک گوید.
موارد نو مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و آغاز واکسینیان. ویروس کرونا تا چه حد بر شیوه زندگی و میزان اقتصادی مردم تأثیر کرده است؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در پاکستان است و باز هم با مقامات این کشور ملاقاتهای خود را دوام میدهد. نصرت پارسا را از پاکستان در خط تلفن داریم با تازه های از سفر آقای عبدالله. پارسا صاحب
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، عبدالله عبدالله که سرگرم دیدار از پاکستان است و امروز پیش از چاشت امروز سخنرانی که داشت در مرکز انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان، در اونجا یک بار دیگه از پاکستان خواست که همکاری بکنه روند صلح افغانستان را و همچنان نقش پاکستان را در آغاز گفتگوهای صلح در قطر برجسته خواند و سپاسگزاری کرد از پاکستان. و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم وعده همکاری برای افغانستان در قسمت روند صلح داد. همچنان آقای عبدالله عبدالله بعد از سخنرانی که در اینستیتوت داشت بعدن به دیدار رئیس مجلس سنای پاکستان رفت و باز هم دو طرف در مورد موضوعات مرتبط به صلح صحبت کردن، مرتبط به مسئله مشکلات مهاجرین، موضوع مشکلات صدور ویزا برای افغانها. و همچنان در این سفر قرار به این شد که پاکستان اطمینان داد که مسیر گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای رفت و آمد باز خواهد شد. و همچنان دیدار با عمران خان نخست وزیر و جاوید قمر باجوه لیدر ستیز پاکستان هم شامل برنامه کاری عبدالله عبدالله است که این دو دیدار هم امروز صورت گرفته و جزئیات بیشترش تا هنوز با ما شریک نشده. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. نصرت پارسا بود، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، که در سفر با رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله در پاکستان با او همراه است و قرار معلوم رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستانی ملاقات کرده و سخنرانی هم داشته در مرکز تحقیقات استراتژیک و گفته که مذاکرات صلح امیدهایی را برای پایان جنگ در افغانستان به وجود آورده است. آقای عبدالله در این سفر رسمی در مورد نقش پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان گفته زمان آن فرا رسیده که دو کشور به جای سر دادن شعار و تیروهای توطئه فصل تازه در رابطه خود باز کنند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش نه تنها دخالت در امور داخلی افغانستان نمی کند، بلکه بر روند صلح این کشور کمک می کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را مهم خواند و به ادامه آن اظهار امیدواری کرد. آقای عبدالله گفت که افغانستان و پاکستان به آینده بهتر نیاز دارند و برای برآورده شدن این خواست مردم صلح در افغانستان باید تضمین شود. آقای عبدالله به گذشته استراتژی پاکستان در مورد افغانستان اشاره کرد و آن را تئوری توطئه خواند، اما اکنون خواستار گشایش اصل جدیدی در روابط دو کشور شد.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ما است تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد. اکنون زمان آن فرا رسیده که ملت های ما در انتخاب استراتژیک خود تجدید نظر کنند، مشکلات و منافع مشترک ما را معرفی کنند و دریابند که صلح و ثبات در افغانستان یا هر کشور در آسیای مرکزی و جنوبی پیام مثبت برای همسایگان و منطقه دارد.
بیشتر گفتگوهای آقای عبدالله بر روابط افغانستان و پاکستان متمرکز بود، اما وی همچنین به مذاکرات صلح در قطر اشاره داشت. آقای عبدالله در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح افغانستان در قطر آغاز شود و افزود که ادامه این مذاکرات زمینه را برای پایان جنگ در افغانستان فراهم کند. اما واکنش پاکستان در برابر این خواستهای افغانستان چه بوده است؟ شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد. آقای قریشی با اشاره به سیاست پاکستان در قبال افغانستان گفت که نباید از گفتن حقیقت در این باره شرمید، بل باید آن را به چالش کشید و تکرارش نکرد. او گفت که به همکاری خود با روند مذاکرات در قطر ادامه خواهد داد. در این حال مذاکرات صلح کنونی در قطر و توافق صلح طالبان با آمریکا را نتیجه تلاش‌های پاکستان خواند. قریشی همچنین خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد.
کاهش خشونت منجر به صلح می شود و شرط مهم صلح است. امروز می توانم به یقین بگویم و دکتر عبدالله دیروز با من در میان گذاشت که اکثر مردم افغانستان در مورد صلح نظر یکسانی دارند.
قابل ذکر است که دولت افغانستان پیوسته پاکستان را به پناه دادن به هراس افغانان متهم کرده است، اما پاکستان این ادعاها را بارها تکذیب کرده است. آقای عبدالله در سفر خود به پاکستان با قمر جاوید باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان و عمران خان نخست وزیر آن کشور هم دیدار خواهد کرد. هرچند محتوای این مباحث در رسانه‌ها منتشر نشده، اما گزارش‌های رسانه‌های پاکستان می‌گوید که افزون بر روابط افغانستان و پاکستان، روند صلح روان در افغانستان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گزارش بود از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به پاکستان. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی چندین بار به پاکستان رفت. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی هم یکی از اولین سفرهای خود را به پاکستان انجام داد. چند سال قبل خود آقای عبدالله هم سفری به پاکستان داشت، اما جنگ همچنان ادامه داشت و این سفرها نتوانستند سبب کاهش خشونت در افغانستان شوند. حالا چی تغییری دیده می شود که پاکستان این بار در جریان سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله اقدامات را مد نظر بگیرد که حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان باشد؟ همین سوال را در صحبت با نجیب محمود استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای محمود گفت:
آل امیدواری مردم افغانستان به این خاطر زیاد است که ایالات متحده آمریکا مستقیما مداخله کرده. این آقای خلیلزاد مدت زیادی نماینده وزارت خارجه آمریکا است و در این مسئله مداخله میکنه و میخواهد که یک صلح واقعی به افغانستان یا یک صلح واقعی بر مردم افغانستان در منطقه بیاید. یک نقطه است که ما مردم افغانستان امیدوار شدیم که این سفری که آقای دکتر شیخ عبدالله به پاکستان انجام داده و تناسل سفرهایی که قبلا رئیس جمهور و همچنان رئیس جمهور قبلی آقای کرزی انجام داده.
چه تحولات شما مشاهده میکنین که سبب ازی شده باشه که اونا آل جدی باشن نظر به گذشته در حمایت از پروسه صلح افغانستان؟
ببینید، مجبوریت های اقتصادی، مجبوریت های نظامی و مجبوریت های سیاسی پاکستان آوا میدونه که به تمام تقاضایی که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا تقاضا داره در رابطه با قضیه افغانستان لبیک گوید. ما شاهد هستیم پاکستان تا گلود غرق است به قرضه و همچنان سیستم نظامی پاکستان به اساس قطع کمک های ایالات متحده آمریکا فلج است و ضمناً در سیاستمدارای پاکستان هم بالاخره حکومت پاکستان سرش فشار میارن که تصمیم نهایی خود در رابطه با افغانستان طوری بگیرن که دیگه مسئله که در افغانستان حکومت آرام سبب نارامی پاکستان میشه از این فرمول دیگه بگذارن، به اجازه بدن که در همسایگی پاکستان فشار به نام افغانستان مستقل و ثبات و آرام وجود داشته باشن. ما تحلیل ما این است که فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی که فعلا پاکستان به او مواجه است، در داخل پاکستان حتی چند قبل ما در نظر داشتیم که امکان که پاکستان تجزیه شود، پاکستان یک انقلاب در پاکستان ایجاد شود به خاطر مشکلات اقتصادی شد. روی از این منظور پاکستانی ها در سیاست همیشه ماهر هستند، اونها تصمیم گرفتند که با تمام خواسته ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان لبیک بگوید. بدان نقطه دومینمی است که مردم افغانستان امیدوار می سازد که این بار پاکستان صادقانه عمل میکنه، البته
بساس فشار ایالات متحده آمریکا. صحبت بود با نجیب محمود، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
همزمان با کمپاین واکسین فلج اطفال یا پولیو، دفتر صندوق حمایت از کودکان یونیسف از ابتلای 49 کودک به این بیماری خبر داده است. مسئولان یونیسف گفتند که این تعداد ابتلا در افغانستان در 9 سال پیشینه نداشته است. با گفته آنها 33 نفر از این کودکان در مناطق جنوبی افغانستان به این بیماری مبتلا شدند و پس از چندین سال در ولایات شمالی افغانستان هم موارد نو این مرض گزارش شده است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر.
شکریه 5 ساله که به دلیل ابتلا به فلج کودکان یا پولیو فلج شده است. راه رفته نمیتواند و باعث نگرانی سایما مادرش شده است. وی به رادیو آزادی گفت دخترش زمانی که در یک کمپ پاکستان مهاجر بود فلج شد. سایما که حالا در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان زندگی میکند میگوید
دخترم از گذشته کرده بهتر شده است. قبلا در یک جا می بود، کمرش ناتوان بود، نشسته نمی توانست، اما حالا با خوردن برخی دواها وضعیتش کمی بهتر شده و با کمک دستهایش حرکت می کند.
بیماری فلج کودکان درمان ندارد، اما با واکسین قابل پیشگیری است. در تازه ترین دور کمپاین واکسین فلج کودکان، وزارت صحت‌نامه به صورت ویژه در 10 ولایت پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدانوردک، پروان، قندوز، بغلان و نورستان کمپاین 3 روزه را آغاز کرده است. پیش از این نیز این کمپاین برای واکسین کردن 6 میلیون کودک در 20 ولایت افغانستان راندازی شده بود. دکتر گلخان ایوب، رئیس آگاهی عامه برنامه واکسیناسیون وزارت صحت‌نامه، روز سه‌شنبه برای آزادی گفت:
نفر سال تفیه و ما 19 واقعی مثبت پولیو داشتیم، ولی فعلا ما 49 واقعی مثبت پولیو داریم. دو واقعی مثبت جدید ما از ولایت بادغیس مرکز قلعینه را پور داده شده و یکی هم از ولسوالی بک ولایت خوست. به این دو واقعی مثبت جدید واقعیت مثبت امسال ما به 49 واقعی مثبت رسیده.
واکسیناسیون فلج کودکان از 5 ماه پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا در افغانستان متوقف شده بود. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نسبت به افزایش موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. به گفته مسئولان این اداره، از آغاز سال جاری میلادی در افغانستان 49 کودک به این بیماری مبتلا شدند که این آمار در 9 سال گذشته سابقه نداشته است. پیش از این یک کودک 8 ماهه در اثر ابتلا شدن به پولیو در ولسوالی دنگه ولایت پکتیا جان باخته است. 33 تن از این کودکان در جنوب افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. به گفته مقام ها برای نخستین بار در 14 سال گذشته در ولایت شمالی بدخشان هم این بیماری دیده شده است. سید کمالشاه سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفته که به دلیل ناامنی حدود 2 میلیون کودک از واکسین باز ماندند.
2 تا 2.5 میلیون کودک در هر کمپاین از واکسین باز میمانند. این مسئله بیشتر در مناطق تحت کنترل طالبان است. از سوی دیگر مشکلات اجتماعی هم وجود دارد. برخی افراد اجازه نمیدهند که کودکانشان واکسین شود.
اما طالبان این سخن او را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت پیش از این به نام واکسیناسیون فلج کودکان معلومات استخباراتی جمع آوری می شد، اما حالا با سازمان صحی جهان روی مکانیزم توافق شده که واکسین پولیو در مناطق تحت کنترل طالبان بر اساس شرایط وضع شده اجرا می شود.
مسئولان در اتحادیه قالین بافان هرات میگویند که با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن صادرات قالین به کشورهای خارجی از جمله کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی، شمار کارگاه‌های فعال قالین بافی از 80,000 به 15,000 در این ولایت کاهش یافته است. شاپور صابر موضوع را دنبال کرده است.
در این کارگاه کوچک در گوشه ای از شهر هرات فیض احمد رسولی مصروف شانه کردن تارهای قالین روی دستگاه قالین بافی است. او 14 سال می شود که مصروف قالین بافی است. اما شیوع ویروس کرونا امسال کارش را خراب کرده. حال او هر قالین دستی 12 متر را در بدل 40,000 افغانی می بافد که از دید او پایین ترین دستمزد است.
قبلا هم بود تقریبا 5,000 موز میگفتیم، حالا برسه به 40,000. یعنی دیگه چیز دیگه نمونده، دیگه شاید 2 سال 3 سال اگه میتواشه شاید قلیم بفی هم چیز چاره از داخل شهر و از منطقه جمع شه. تعمیر اقام ادامت داشته باشه مجبور میشه ما هم ایلت این بریم یا سچخ یا فرغون یا کار دیگه بکنیم.
بسیاری از کارگاه های قالین بافی و پرداخت فرش در هرات تعطیل شده. در این کارگاه قالین دستباف هرات توسط دستگاه پرداخت می شود، یعنی که تارهای اضافی روی قالین پس از بافندگی قطع می شود. مراد 25 سال می شود که در بخش بافندگی و پرداخت قالین کار می کند، اما حال امیدی برای بقای صنعت قالین بافی نمی بیند.
دولت باید از ما حمایت بکنه، دولت باید پشتیبانی کنه از این صنعت دست، از این صنعت قالین. فعلا خود ما همین تو بند موندیم، حتی به کرایه دکان خو، پول برق خو، خرج خونه، مصارف خونه از این بر دیگه نمیفهمیم چه کار بکنیم.
قالین فروشان میگویند که قیمت قالین در بازار هرات نیز با شیوع ویروس کرونا تا 50% کاهش یافته است. قالین هرات بیشتر به کشورهای ایران، ممالک عربی، اروپایی و آمریکایی صادر می شود. فرید احمد صبور تر را و قالین باف است. او می گوید تا 300 تن از قالین بافانش به دلیل نبود بازار فروش بیکار شدند.
از وقتی که کرونا آمده ما تقریبا 85% کار ما پایین آمده. مثلا از 100 پای کارگاه ما فعلا 15 پای فعاله و این بزرگترین ضربه که کرونا به ما زده.
آمار اتحادیه قالین بافان هرات نشان میدهد که با شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات قالین بیش از 100,000 قالین باف در این ولایت بیکار شدند. مسعود عتیق زاده رئیس اتحادیه قالین بافان هرات در این مورد میگوید
اگر ما 200,000 بافنده و یا 70,000 کارگاه بافندگی فعال داشتیم، امروز متاسفانه با کاهش 70 یا 80% تقلیل یافته به 10,000 الی 15,000 کارگاه بافندگی قالین و این یک صدمه بزرگ به صنعت قالین بافی وارد کرده.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در جهان از 1 میلیون گذشت. همگیری کووید 19 اقتصاد جهان را سخت ضربه زده، بر سیستم های صحی سخت فشار آورده و شیوه زندگی مردم جهان را تغییر داده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در اعلامیه گفته که جهان ما به مرحله عذاب آور رسیده است. این رقم برای ذهن زجر دهنده است. انسان هایی که از بین می روند را نباید فراموش کرد. آنها پدران، مادران، همسران، برادران، خواهران، دوستان و همکاران بودند. تنها در 3 ماه اخیر شمار قربانیان ویروس کرونا دوچند شده. افزایش قابل ملاحظه مرگ و میرهای ناشی از ویروس که اولین قربانیش را در اوایل ماه جنوری در چین گرفته بود. طبق تخمین آژانس خبری رویترز که بر اساس ارقام متوسط ماه سپتامبر تهیه شده، در هر 24 ساعت بیش از 5400 تن در سراسر جهان از کرونا می‌میرند. این رقم مساوی است با تقریباً 224 مورد مرگ در هر ساعت یا 1 مورد مرگ در هر 16 ثانیه. متخصصین نگرانند که ارقام رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا به دلیل آزمایش‌های ناکافی و احتمال پنهانکاری از سوی بعضی کشورها کمتر از ارقام اصلی گزارش شده. پاسخ کشورها علیه این ویروس که شامل قرنطینه‌ها و دیگر محدودیت‌ها بوده، از یک کشور تا کشور دیگر فرق می‌کند و بعضی کشورها به مآزیر اقتصادی محدودیت‌ها را از میان می‌بردارند. ایالات متحده، برازیل و هند که با هم 1.45% قربانیان کرونا در جهان را دارند، در چند هفته اخیر اقدامات قرنطینی و فاصله های فیزیکی را از میان برداشتند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، دیروز هشدار داد که مردم امریکا باید پیش بین افزایش این ویروس در روزهای آینده باشند. تنها وقت دیروز شمار جان باختگان کرونا در امریکا بیش از 205,000 تن بود و رقم مبتلایان آن به بیش از 7.18 میلیون تن می رسید. هند به نوبه خود بیشترین رقم مبتلایان روزانه به کرونا را گزارش داده و حد اوسط مبتلایان تازه در هند از آغاز ماه سپتامبر به این طرف هر روز به 87,500 تن می رسد. در حالی که حکومت صدر اعظم نرندر مودی به هدف نجات اقتصاد آن کشور در تلاش از میان برداشتن تدریجی محدودیت هاست، با آن هم به نظر می رسد که هند تا پایان امسال جایگاه امریکا به حیث کشور با بیشترین مبتلایان کرونا را بگیرد. با وجود افزایش در شمار مبتلایان به کرونا در هند، رقم جان باختگان در این کشور به حدود 96,300 تن می رسد که کمتر از امریکا، بریتانیا و برازیل است. اروپا 25% قربانیان کرونا را ثبت کرده. سازمان صحی جهان از گسترش نگران کننده این ویروس در اروپای غربی هشدار داده است.
پیام ها و نظریات شما.
من عکیولا مولزاده، معلم متقاعد ولایت لغمان، عرض می‌دارم که در برج تقریبا فرمه در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکره الکترونیکی. با روزای کرونا و قرنطینه آمد، بالاخره در ماه اسد رفتم در احمدشاه بابا مینه، یک تعمیر 5 منزله بود. در اونجا بیا در بالا بود و بیا در پایین بود و در حالی که پایم هم لنگ است تقریبا را کده نمیتانم. باز در برج اسد تابال اینال سنبولم گذاشت، این روز میزان است. فرما خانپوری کرد به مطریب شدم ولی تذکره را به ما ندادم. ما ایران هستیم که چند در خمال زغمانه تا در پیسه پیدا کنیم. دولت کجا با ما خودم معاش میداد؟ 6,000 افغانی میداد؟ 6,000 افغانی به چه قدر که بکرای بیدیم؟
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، 2 سال میشه معاش معلولین پرداخت نمیشه. ما چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم. چرا دو سال میشه که معاش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای ما را مسئولین یا وزاره شهدای معلولین برسانید. چرا خاطرش چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید به هیچ کس اجازه داده نمیشود که با قصد هراس افغانی در این کشور حضور داشته باشد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد همچنان گفت که هیچ کس نخواهد توانست از افغانستان تهدید برای کشور دیگر به میان آورد. دفتر والی دایکندی از کشته شدن 14 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی کجران این ولایت خبر می‌دهد. اردوی ملی در ولایت اروزگان تایید می‌کند که 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی‌های گیزاب و خاص اروزگان کشته شدند. درگیری‌های شدید میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو-قره‌باغ وارد سومین روز شده. این درگیری تا حالا ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. و رئیس جمهور فرانسه در دیدار با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس تأیید کرده که برای میانجیگری در حل بحران این کشور هر گونه همکاری خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنظیم مربای مرچ یکی پی دیگر نشر می‌شوند. اما پیش از آن نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های سیمرغ البرز در برابر تیم دهندوکش بازان به میدان می‌رود. فیروز مشوف مسئول نشرات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که تا حالا 3 بازی این مسابقات برگزار شده است. در بازی شام دیروز تیم دسپینغر بازان تیم موج‌های آمو را 1-0 شکست داد. مرحله نهم مسابقات لیگ برتر هفته گذشته آغاز شده و 8 تیم فوتبال افغانستان در آن اشتراک دارند. فردا بازی نهایی مسابقات لیگ برتر کرکت زیر نام لیگ برتر بوست در ولایت کندهار برگزار می شود. احمد ضیا ضیا، یک مسئول کرکت بورد در زون جنوب غرب، امروز به رادیو آزادی گفت که در هر تیم بر اساس توانایی 4 رده ورزشکاران شرکت کردند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های دهلی کپیتلز و سن رایزر هیدرآباد با هم بخت آزمایی می‌کنند. محمد نبی